خانم شفیق اجازه بدید با شما شروع کنیم، چون شما در سوئد بودید، به هر حال آخرین جلسات محاکمه آقای نوری رو دنبال کردید، اما همزمان با همین محاکمه بود و در شرایطی که دیگه چیزی نمونده بود به ساعات پایانیش، که یک خبری رو خبرگزاری ایسنا مخابره کرد در خصوص وضعیت یک زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، آقای احمد رضا جلالی، و به نوعی میشد گفت که خبر در زمانی منتشر میشد که دادگاه آقای نوری داشت رو به پایان میرفت. انتشار این خبر و این رویکردی که اتفاق افتاد رو با توجه به شرایطی که شما در سوئد دیدید و به هر حال مشاهده کردید رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
برای خود من شخصا آقای زغمی بسیار تکان دهنده بود. میدونید همیشه نقاطی هست که آدم فکر میکنه که امکان نداره، یعنی میشه گفت که ما مدت هاست میدونیم که دو تا بیعتی ها گروگان های بالقوه جمهوری اسلامی هستند. سیاست گروگانگیری که از همون ابتدا آغاز شده تا امروز ادامه داره، خب آخرین کسانی که هدف این در واقع محمل این سیاست بودند دو تا بیعتی های ایرانی هستند. و آقای احمد رضا جلالی مدت ها در زندان هستن، وضعیت سلامتشون ناراحت کننده است. و در همون موقعی که دادگاه نوری شروع شد این بحث مطرح شد، محمل فشاری قرار بگیره زندگی و حیات ایشون که جمهوری اسلامی میخواد برای آزاد کردن حمید نوری انجام بده. و به هر حال من ولی میدونی همواره امیدوار بودم و در ته ذهنم بود که این اتفاق نیفته. و بعد وقتا فکر کردم این دیگه بسیار کلیشه است، اینو دیگه نخواهند کرد، ولی این اتفاق افتاد و این خبر بعد پخش شد و برای همه ما اینجا خیلی تکون دهنده است.
آقای سیف‌زاده، چه شرایطی وضعیتی رو به وجود میاره که یک زندانی که بنا به دلایلی با اتهامی روبرو شده و در زندان‌های ایرانه، در شرایط خاص سیاسی ازش استفاده میشه برای اینکه به هر حال پیام خاصی داده بشه، به ویژه در شرایط فعلی که اگر برگردیم به دادگاه آقای نوری، ما میبینیم که همزمانی انتشار این خبر و وضعیتی که در خصوص این دادگاه بوده به هر حال ذهنها و اذهان رو به این سمت میبره که این دو مسئله نمیتونه از هم جدا باشه؟
مقایسه این دو جریان به نظر من شالبه به انتفاع موضوعه، چون اساسا اینها قابل به نظرم مقایسه نیست. ما بعد از انقلاب مشروطه تا به حال جز در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق و تا اندازه کمی در زمان دولت موقت بازرگان هیچ وقت قوه قضایی مستقل نداشتیم. در به اصطلاح قبل از انقلاب وزیر دادگستری رو شاه میفرستاد در رأس قوه قضایی قرار میگرفت، یعنی رئیس قوه مجریه میامد قوه قضایی که مستقل بود در رأس دادگستری قوه مجریه رو میگذاشت و اون شروع میکرد در مورد نقل و انتقالات قضات و کارهایی که انجام میشه. سیاسیون رو هم در مراجع غیر قانونی دادگاه های نظامی ساواک و کمیته مشترک می گرفتند و شکنجه می کردند و دستور می دادند که چطور حکم صادر بشود. و بعد از سال 57 که دادگاه های انقلاب تشکیل شد، مراتب علارغمی که خمینی گفته بود که اینها رو برای محاکمه سران رژیم سابق می خواهد و برای یکی دو ماه، به قولشون عمل نکردند و این دادگاه های غیرقانونی رو علارغم تصویب قانون اساسی که مراجع صالح قضایی رو تشخیص داده بود که چی هستن، اینا غیر قانونی بودن، به حیات خودشون ادامه میدن. در مراجعی که از اساس غیر قانونی هستن، حق دادرسی منصفانه وجود نداره و من به سمتی که در کانون مدافعان حقوق بشر داشتم نزدیک به 6000 پرونده زیر نظر من بود که با 21 وکیل با من کار میکردن و من در نامه‌ای که همون زمان به خاتمی نوشتم گفتم که یک مورد من ندیدم عمل ارتکابی با اتهام انتصابی مطابقت داشته باشه و این خب خیلی بنا بود. به خاطر همین نامه بعدها به من 6 سال حبس دادن. به عنوان وکیل ما نمیتونستیم با متهمان سیاسی ملاقات کنیم، صحبت داشته باشیم، پرونده رو هم تمامش رو بخوانیم. بنابراین این سیستم به این صورت عمل میکنه. و
آقای
سیفزاده،
برای اینکه دور نشیم از موضوع، میخوام خیلی برگردیم به سر وضعیت آقای جلالی.
آقای زرخامی،
من همین رو میخواستم.
بله بله، اگه اجازه بدید خانم شفیق مطلبی رو میخواستم بگم، بعد برگردیم آقای سیفزاده به شما.
خواستم آقای سیفزاده، من میدونم که به هر حال دستگاه قضاییه، یعنی در واقع اون نکته که شما گفتین کاملا درسته که ما در طول به اصطلاح از دوره مشروطه به بعد خب همواره با این مسئله با این معضل استقلال قوه قضاییه مواجه بودیم که بدون اینکه بتونه ساختار دموکراتیک قدرت برقرار بشه غیر ممکن. اما تفاوت اساسی هست بین اون چه که در پیش از انقلاب بود و بعد از انقلاب بود. یعنی بعد از انقلاب قوه قضاییه کاملا مصادره شده و بر اساس، یعنی در واقع تمام، یعنی به هیچ عنوان مثلا استقلال که هیچ، اساسا ما نمیتونیم از وجود یک قوه قضاییه صحبت بکنیم، بلکه قضاوتی در کار نیست. محکمه هست که حکم میده و همینطور که دیشب هم در این مراسمی که اینجا بود برای ستایش از دادخواهی آقای دهقان گفتن که حقوقدان هستن، محکمه میشه گفت به اینها، نمیشه گفت دادگاه هایی که رأی میدن. بیدادگاه هایی هست و من فکر میکنم که این در عین تداوم این عدم استقلال ما باید یک ویژگی تمامگرا و توتالیتر حکومت جمهوری اسلامی در نظر بگیریم و خب من یعنی حداقل در نظر میگیرم و در اینجا ما میبینیم که مسئله سیاست، یعنی در واقع سیاست جمهوری اسلامی، یک سیاست گروگانگیری تروریستیه و نه آقای احمدرضا جلالی کاملا بیگناهه و بنابراین ایشون بچه مصالحه مذاکرات و تعاملات شده و این اساسا یک ماجرای کاملا سیاسی مستقل هست و یک حکم هستش که بر اساس ذات جنایتکارانه این حکومت انجام میشه. من فکر میکنم که نمیشه اینجوری در این تصویر اینشونی نمیشه بررسی کرد.
آقای سیفزاده، در ادامه از شما بشنویم. با توجه به صحبتی که خانم شفیق مطرح کردن، شما نگاهتون به نوع به هر حال کار قضاوت و اون چیزی که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران جریان داره در برابر چیزی که در بیرون میگذره، با توجه به اینکه به هر حال ما میبینیم که افرادی که نزدیک به دستگاه قضایی هستند و خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضایی است از اونها نقل قول میکنه در مورد دادگاه آقای نوری، میگه که میگن که این دادگاه به گفتی اونها غیر قانونیه و متصل میکنن دادگاه رو به رژیم اسرائیل یا به نقش‌آفرینی مستقیم به گفتی اونها دولت بریتانیا.
من میخواستم همین مطلب رو بگم. من حقوقدان هستم، در زمان آن رژیم و این رژیم قاضی بودم و مسائل رو از بعد قضایی و حقوقی بررسی میکنم نه سیاسی. من وارد مسائلی که علمشو ندارم، آگاهیشو ندارم، عرض کنم که وارد نمیشم و اینو شما سابقه شو دارید در کارهای به سلام مصاحبه هایی که با من داشتید. مطالبی که خانم فرمودن انتخاب بین بد و بدتره، من هرگز بین بد و بدتر به انتخاب نمیشینم و این امر رو یک امر عقلایی نمیدونم. اما اصولا از قانونی که از سال 1107 گذشت، دو تابعیتی رو ایران قبول نکرده از زمان رژیم سابق تا به حال. اما جرم هم نیست، دو تابعیتی بودن جرم نیست و بنابراین علاوه بر مراجع غیر قانونی غیر صالح، قوه قضایی غیر مستقلی که ما داریم، قضات غیر مستقلی که داریم و بی‌طرف نیستند، بر ماجرا از بعد حقوقی افزوده. اما آنچه که اطلاع از لحاظ باز حقوق تطبیقی ما داریم، تقریبا نظام قضایی ما حدود 100 سال با غرب فاصله داره. در غرب هم شاخصه دادگاه های اسکاندیناوی بسیار شاخصه بالایی هست از لحاظ حقوقی. دیدید این عرض کنم که محاکمه نزدیک به 9 ماه طول کشید، 92 جلسه. حالا من وکیل پرونده هایی بودم که ظرف یک ربع نیم ساعت چند تا سوال کردند و تقاضای اعدام هم دادستان کرده بوده و تعدادی از اینها هم اعدام شدن. این خیلی فاصله است که فاصله بین این نظام قضایی با و نظام قضایی که در کشورهای به خصوص اسکاندیناوی در هست. اونجا قضات مستقل و بی‌طرف هستند. اینجا شما چندی پیش در دادگاه انقلاب اگر اشتباه نکنم رئیس کل دادگاه انقلاب گفتش که دادگاه های انقلاب مجری اوامر رهبری هستند. خب وزیر دادگستری هم در زمان شاه همینو میگفت، وقتی مجری اوامر شاه یا آقایان هستند معلومه که این قوه قضاییه مستقل نیست و این درد بسیار بزرگی است برای عدم استقلال قوه قضاییه.
بله خانم شفیق، در چنین شرایطی با توجه به اینکه دادگاه آقای نوری به هر حال میره که 23 تیر ماه حکم نهایی خودش رو صادر کنه و ما پیش از اینکه این حکم صادر بشه الان تهدیدی رو میبینیم درباره جان یک زندانی که دو تابعیتی، یعنی آقای احمد رضا جلالی. من حتی دیدم که در جلسه ای که روز گذشته در استکهلم بوده برخی از افرادی که به هر حال وابستگان خودشون رو از دست دادند در ماجرای کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 نگاه دیگه ای رو دارن، یعنی میگن ببخشید نوری رو، فراموش نکنیم چه اتفاق افتاده، ولی جان یک نفر دیگر که در ایران در معرض تهدید قرار داره حفظ بشه. یعنی اشارهشون به اینه که شاید توافقی صورت بگیره و تبادل زندانی صورت بگیره در این خصوص.
اول من یه اشاره بکنم، من موافقم با آقای سیف‌زاده که در ایران امر ولیه، ولی فراموش نکنیم که ولی فقیه در اصل تمام حاکم شرع و شرع اسلامی بر اساس قانون شرع بر اساس قصاص، خودشون وکیلن میدونن و این یک ویژگی خیلی خاصی اصلا به معنی دفاع از این نیست که قبلا بهتر بود یا بد و بدتر نیست، مثلا درک ویژگی های یک حکومتی هستش که بدون اون ما نمیتونیم بفهمیم اتفاق رو داره برای آقای احمد رضا جلالی میفته. یعنی این اتفاق فقط با درک این سیستم قابل و این همین ماجرای محکمه و ولی و غیر و غیر قابل فهمه. البته من محصولات ایشون رو درک میکنم، اما در مورد تفاوت سیستم قضایی سوئد مسلما ایشون حق دارن، کاملا متفاوت. ما در یک جدال بین دو فرهنگ هستیم، یک فرهنگ دروغ و ترور و یک فرهنگ دموکراتیک. بحث بر سر اسرائیل و غیره نیست. دستگاه قضایی سوئد مستقل، در تمام طول این 9 ماه آقای نوری از تمام حقوق برخوردار بوده، حتی ایشون به مترجم در اونجا توهین کرده و بعد پسرشون میاد میگه که پدر من تحت فشار روانی. و ما خودمون میدونیم که محکمه ای که آقای سوئد توصیف کردن عین این در دادگاه در بدترین شرایط در خفا در سال 67 هزاران تن از بهترین جوانان این مملکت به دار آویخته شدن در سکوت و از حق هیچ چی برخوردار نبودن در یک محاکمه‌ای که روی محاکمات قرون وسطایی رو سفید کرد. خب حالا امروز آقای نوری در اینجا با کمال آرامش، با خوشپوشی، با معطر خوشپوش میاد اونجا میشینه، لودگی میکنه و به همم توهین میکنه و خانواده‌اش هم ادعا دارن. اما این وضعیت به اصطلاح دستگاه قضایی سوئد، اون وضعیت دستگاهی هستش که خود ایشون هم گفتن که حتی امروز هم در عرض چند دقیقه میتونه حکم اعدام صادر بشه. خب آقای جلالی سال مدت هاست ماه هاست در زندان به سر میبرن، مریض هستن، درمان لازم دارن، یک پژوهشگری هستن، یک پزشک برجسته هستن، سرمایه معنوی هستن که بعد در خدمت ملت ایران قرار میگیره. تو اینجوری داره تباه میشه در اون زندان ها و حالا امروز یک برگ دیگه اگر این اتفاق بیفته به جنایات جمهوری اسلامی اضافه میشه و پرونده نوری رو ننگین تر میکنه. مادر اسمت که مادر 11 تا از عزیزانشون از دست دادن، دیشب با روحیه مادرانشون این رو مطرح کردن و گفتن ما نمیخوایم خون دیگه ای، لکه خون دیگه بر این، یعنی در واقع میخوایم قتل و خون و جنایت خاتمه پیدا بکنه. حرف من اینه که بدون اینکه تا وقتی که جمهوری اسلامی هست این ادامه خواهد داشت. من در جایگاهی نیستم که از جانب قربانیان ببخشم. ایشون مادر 11 قربانی هستن و از جایگاه خودشون صحبت کردن. من فکر میکنم که همچنان که پل ریکور میگه، فیلسوف فرانسوی، صف جلادان و قربانیان رو بعد از هم جدا کرد. بخشش، من کی هستم که ببخشم؟
یعنی بدونی مسئله بخشش جایگاهی که شما درش قرار دارید و کی از کی، یعنی در واقع چه کسی اعلام بخشش کرده؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی اعلام بخشش، یعنی خواستار بخشش شده، خواستار این شده که ببخشن آقای نور رو، یا با انواع پروپاگاندا و تهمت و همین چیزهایی که ادامه داره این دادگاه رو داره وصل میکنه به مثل همیشه، مثل همیشه منافع امپریالیستی و غیره و غیره؟ چه میدونین، من میگم جایگاه گفتارها متفاوته. من احترام میذارم عمیقا به مادر عصمت، با ایشون هم دلم و ایشون به عنوان مادر قربانیان میتونن حرف دلشون رو بزنن. من در جایگاهی نیستم که تقاضایی داشته باشم، فقط میدونم، فقط یک نکته رو میدونم که سیاست گروگانگیری اینها نمیتونه یعنی در واقع این خاتمه پیدا نمیکنه و دو تابعیتی ها همواره به اصطلاح هدف این خواهند بود و باید بتونن در رفتار دو تابعیت ها هم در رفتار خودشون با جمهوری اسلامی تفکر بیشتری بکنن، در رفت آمدهشون بعد از اونا محافظت کرد، بعد اینا رو خبررسانی کرد، همه اینا. ولی فکر نمی کنم که تا وقتی جمهوری اسلامی هست خون و قتل و گروگانگیری خاتمه پیدا بکنه.
آقای سیف‌زاده با شما هم داشته باشیم، نظر خانم شفیق رو شنیدیم، اما شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که باید به هر حال به نوعی تبادلی صورت بگیره تا جان آقای احمدرضا جلالی حفظ بشه، یا راه دیگه‌ای وجود داره، راهکارهای حقوقی رو میشه پی گرفت در این خصوص؟
در ارتباط با راهکارهای قانونی از لحاظ منطق حقوق و فلسفه حقوق، اگر بر طبق همین قانون اساسی که ما هزاران ایراد بهش داریم، اگر کسی رو در مرجع غیر قانونی تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرن، باید بلافاصله اون شخص که تحت تعقیب قرار گرفته آزاد بشه و بهش خسارت پرداخت بشه و آن کسانی که این امر را اعم از آمر یا مباشر انجام دادن تحت تعقیب قرار بگیرن و مجازات بشن و از مشاغل قضایی و به اصطلاح اداری نظامی و انتظامی خلع بشن.
آقای سیف‌زاده این کمی دور از ذهن نیستش؟
نه در قانون آمده.
خب در قانون اومده ولی اجراشو من میگم، در اجرا میگم
ممکنه، ولی ببینید ما روزی باید به اینجا برسیم. من خدمتتون عرض بکنم ما متاسفانه نگاه دوگانه ای نسبت به حوادث داریم. در قانون اساسی نظام مشروطه آمده بود سلطنت موهبتیش الهی که از طرف مردم عرض کنم که به شخص پادشاه واگذار میشه. این همین مسئله رو اومدن در قانون اساسی تقریبا جمهوری اسلامی هم آوردن. اگر انقلاب مشروطه هدفش این مگر نبود که حکومت رو از آسمان بیاره پایین و در خدمت مردم قرار بده، حالا میگه موهبتش الهی. وقتی موهبتش الهی که پاسخگوی کسی نیست، این فرق نداره، هیچ فرقی نداره با این عرض کنم که به اصطلاح ولایت مطلقه، سلطنت مطلقه با ولایت مطلقه. ما باید راهی برویم که غرب رفت و جواب داد و امروز نتیجه اون رو در ما میبینیم که دادگاه سوئد به چه صورت داره عمل میکنه و ما به چه صورت عمل میکنیم. من در دو نظام شما اطلاع دارید زندان رفتم، شکنجه شدم
بل.
و از این چیزها رو دیدم از نزدیک. بنابراین راه حل قضیه به نظر من این است که این نوع مراجع غیر قانونی تبدیل، الغایش تبدیل بشود به خواست عمومی و فشار مردم بیارن تا این مراجع از اساس برداشته بشه و قوه قضاییه مستقل بشه.
حالا با توجه به وضعیت آقای جلالی در شرایط فعلی باید چه کرد؟ چون به هر حال میدونیم که آقای جلالی طبق گفته خود مقام های امنیتی تا دو هفته دیگه، یعنی تا پایان حداکثر تا پایان اردیبهشت فرصت داره که به هر حال وضعیتش مشخص بشه و از اون طرف خب دادگاه آقای نوری رو داریم. به نظرتون راه خاصی میرسه؟ راه حلی وجود داره برای اینکه بشه جان ایشون رو حفظ کرد؟
آقای دقایق من میتونم سلام بگم؟
خب اگر خیلی کوتاه بگید در یک دقیقه.
فشار جهانی تنها راه حلی که وجود داره اینه که دولت‌های به اصطلاح دولت‌هایی که ادعای دموکراسی دارن و دولت‌هایی که به هر حال در سازمان ملل باید فشار بیارن و نمیتونه این انتقام جویی نباید اتفاق بیفته، باید جلوش گرفته بشه و تنها راه حل، من نمیدونم مؤثر یا نه، ولی تنها راه حل فشار جهانی، هم سازمان حقوق بشری، هم دولت‌ها، هم سازمان ملل.
بله آقای سپسارش، اگر شما هم در 2 دقیقه یک جمع‌بندی از این سوال بدید سپاسگزار میشم.
من یادم میاد که در زمان شارروز جایزه صلح نوبل که خانم بادی برده بودن، سفارت نروژ ما رو دعوت کرد و اونجا تمام سفرهای اروپا بودن. وقتی اونها صحبت حقوق بشر کردن، من به آنها گفتم شما تا به حال حقوق بشر رو وسیله قراردادهای اقتصادیتون قرار دادید، شما به حقوق بشر اعتقاد ندارید. وقتی حقوق بشر به خصوص در کشور ما که توی قوانین ما آمده و جزو قوانین برتر ماست، در دستور کار تمام دنیا قرار بگیره، باید سازمان ملل متحد کسانی که این حقوق زیر پا میگذارن باشون برخورد بکنه. من تصور میکنم که غرب به طور کلی اگر به اصطلاح حسنیت داشته باشه، باید با ایران وارد صحبت بشه و به طور قاطع این همه زندانیان سیاسی به خصوص آقای اکرم احمدرضا جلالی آزاد بشه.
سپاسگزارم از شهلا شفیق، پژوهشگر، نویسنده و جامعه شناس مقیم فرانسه که البته الان در استکهلم هستند، و محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در تهران.